أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اردکته و عاوت و متعه و فیها طویلا. و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره، ما ننال و بهی سعتن من رحمتک و فوزن اندک. خدمت اساتید عزیزم، مخاطبان عجمندم، عرض سلام و ادب و احترام دارم و از اینکه فرصتشون رو و فرصتتون رو در اختیار بنده قرار میدید تشکر میکنم. موضوعی رو که به من فرمودن بحث بکنم راجع به اهمیت واقعه عظیم زیارت اربعین سید الشهدا است که سابقه تاریخی طولانی داره، ولی در دهه های اخیر به خصوص یک دهه اخیر یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و تبدیل به یک پدیده اثرگذار بر مناسبات اجتماعی جامعه مؤمنین شده و حتی اثرگذار بر مناسبات بیرون جامعه اهل بیت، یعنی جامعه مسلمانان و جامعه حتی اهل کتاب و حتی فراتر از این، که البته این احتیاج به یک مطالعات دقیق تری هم داره، ولی اونقدری که گزارش شده و به اصطلاح کارهایی که نسبتاً علمی انجام شده نشون میده که به طور جد اثرگذار هست. من مقدمتاً این نکته رو اشاره بکنم که به همون اندازه‌ای که صنعت توریسم میتونه عامل گسترش توسعه باشه در جهان و از صنعت‌هایی است که به توسعه به مفهوم مدرنش کمک کرده و بسیار هم تلاش کردند که این صنعت رو گسترش بدند، بیش از او زیارت در گسترش فرهنگ توحید در جهان موثره. یعنی اگر یک رقیبی برای جریان توسعه به مفهوم غربی و مادیش ببینیم و اون تکامل الهی جوامع بشری است، لااقل به همون اندازه‌ای که گردشگری تسهیل میکنه طریق تحقق توسعه و فرهنگ توسعه رو و در بافت انسانی جوامع تسهیل میگذاره و فرهنگ توسعه رو بست و گسترش میده، در یه مقیاس وسیع‌تری زیارت و اقبال به امام که محور تمدن سازی الهی است عامل گسترش تعالی اجتماعی، عامل گسترش شکل‌گیری امت واحده اسلام میشه. حالا این اجمالی از بحث بود که اشاره کردم، ولذا از در من کاملا روشن هست، یعنی تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که فیلسوفان اجتماعی غرب و غربگراها، کسانی که عهد غربی رو پذیرفتن و میخوان جوامع اسلامی به جامعه مؤمنین رو هم به سمت اون طرح ها حرکت بدن، در درون اون طرح ها هدایت بکنن، به جد مخالف با گسترش پدیده به نام زیارت هستن. این حقیقت متعالی رو نقطه مقابل توسعه یافتگی به مفهوم غربی میدونن و به عکس تلاش بکنن که صنعت توریسم در قالبی که اونها میخوان و گسترش سفرها به سمت کشورها یا منطقه هایی که فرهنگ مدرن رو منتقل میکنن افزایش پیدا کن. مکرر من اینو گفتم که در دوره بعد از سازندگی اصلاحات، که بعد از لیبرالیسم اقتصادی دنبال گسترش لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی بودند به عنوان مکمل‌های توسعه اقتصادی یا زیر ساخت‌های توسعه به مفهوم جامعهش. بعضی از تئوریسین‌های اون دوران یادمه، من تو نشریات دیدم نگران این وضعیت بودن، گفتن ما بی خود مدعی هستیم که توانستیم که اصلاحات اجتماعی بکنیم و زیر ساخت‌های مدرنیته رو در کشور تأمین بکنیم، در حالی که مثلا در فلان سال یا در سال گذشته چند میلیون نفر به زیارت امامزاده ها رفتن. نقد میکنید؟ در حالی که فرض کنید اگر همین آمار مسافرت به کشور اروپایی یا بعضی از کشورهای منطقه بود این حرف رو نمیزدن. دلیلش اینه که این نوع هجرت و مسافرت نوع دیگری از انگیزه های انسانی رو ایجاد میکنه، فرهنگ دیگری رو بست میده. حالا همین رو من یه مقداری توضیح میدم. ببینید، ما معتقدیم که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنبال ایجاد یک امت واحده مؤمن و امت ایمانی و اسلامی هستند. و این امت سازی یک کار بسیار بزرگی است که یه حرکت تاریخی هم هست و هر قطر هم این طرح بزرگتر باشه، عمیق‌تر، فراگیرتر باشه، زمان متناسب با خودش رو اختزا میکنه. اینطور نیست که زمان طرح‌ها یکسان باشه. یه کار بزرگ تاریخی است که حضرت انجام میدن، میخوان یه امتی بسازن. من از یه مثال شروع میکنم، یه نمونه قرآنی. خدای متعال در قرآن وقتی طرح میکند که از ابراهیم خلیل امام هستند و رسیدن ایشون رو به مقام امامت توضیح میده، خدای متعال در سوره مبارکه بقره که بعد از مقام نبوت و رسالت و خلت در معارف ما هست، حضرت اول نبی الله بودند، بعد خلیل الله شدند، بعد رسول شدند، بعد خلیل شدند، بعد مقام امامت به ایشون داده شده و یه امتحانات سنگین از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فرتم و نقال علمی جارو کنند ناسم. بعد گویا از شؤون امامت ایشون داره صحبت میکنه که حالا ایشون امام شده، امام چه مأموریتی در تاریخ داره. در چند جای قرآن بحث شده که در همین سوره مبارکه بقره است، بعد از اینکه در آیه 125 صحبت از 124 سوره مبارکه بقره سوره صحبت از امامت ایشون هست، میفهمد و اجعلنا البيت مثابة للناس و امنا، ما یک خانه ای رو که ظاهرا خانه کعبه است، این بیت رو محل رجوع مردم و یک مکان امنی قرار دادیم، که اینو باید توضیح داده بشه. فقط من ترجمه میکنم فعلا. بعد دستور داریم که بعد تخدم مقام ابراهیم مصلا، یه مقامی در که اونجا هست به نام مقام ابراهیم، اونجا رو محل نماز خودتون بگیرید، با این مقام یه ارتباطی داشته باشید، عهدی با این مقام برقرار کنید که اون عرض کنم سنگیست که حضرت اون سنگ میستادن و کعبه رو بنا میکردن. بعد از اینکه کعبه خراب شده بود، حضرت ابراهیم دوباره با جناب اسماعیل سلام الله علیه ما این کعبه رو بنا کردن، اون سنگی که رو میستادن شده یه مقامی که ما بعد توجه داشته باشیم و جایگاه حضرت ابراهیم رو تو این اقامه بیت و ساخته شدن این بیت فراموش نکنیم. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ما یه عهدی از حضرت ابراهیم و اسماعیل گرفتیم که ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، که این خانه ما رو شما تطهیر بکنید برای کاروانهایی که در راه هست، اینایی که طائف بیت ما هستن، میان برای طواف، کسایی که میان برای اقامه و وقوف و اعتکاف، و کسانی که رکع و سجود رکع و سجود هستن، اهل رکوع و سجودن، برای این جمعیتی که در راه هستن، این کاروان تاریخی که داره میاد، شما این بیت رو تطهیر کنید. خب این یه معنی ظاهری داره، یعنی طهارت و آراستگی ظاهر بیته، ولی ظاهرا یک آراستگی باطنی هم هستی که بعد از یک آلودگی های باطنی این محیط پاک بشه تا آماده بشه برای این کاروانی که دارن به سمت خدا حرکت میکنن. یه جمع به سمت خدایی رو به این بیت میارن. این کسی که امام شده مأمور این بیت رو که خدا محیط امن و پناهگاه قرار داده، این بیت رو تطهیر بکنه برای کاروانی که طائف و عاکف و رکع و سجوده. بعد میفرماد از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدن آمنن، پروردگار این بلد رو بلد امن قرار بده. ببینید کسی که امام میشه میخواد یه امتی بسازه، باید برای این امتی بلد امنی فراهم کنه، برایشون یه بیتی درست بکنه، این بیت رو تطهیر بکنه از اون چیز موانعی که نمیگذاره این امت در مسیر اهداف خودشون حرکت بکنن. بعد ورزق اهلهم من الثمرات، حالا من از این قسمت عبور میکنم، برای اهل این بلد تقاضای ثمرات میکنه که خدای رزقشون رو از ثمرات بده. این حالا به حسب ظاهر بلدیست که حاصل خیز نیست، خدایا رزقشون رو هم از ثمرات کار دیگران فراهم کن برشون که بتونن اون مقصد رو پیش ببرن. همینطور هم شده دیگه، این محیط محیطیست که درش تولید محصولات کشاورزی بسیار ضعیف، معمولا ثمرات تلاش دیگران بوده که از طریق تجارت منتقل میشده به این منطقه. این بحث جدیتری هم داره، ازش عبور میکنن. بعد میفهمد به یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، حضرت ابراهیم خلیل و جناب اسماعیل پایه های این خانه رو بالا می بردن، از خدا میخواستن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این عمل اگه مقبول نشه حادثه ای دورش اتفاق نمی افته، ولی وقتی خدا متعال میپذیره این بنای بیت رو برای امت تاریخی، این بیت میتونه محور تجمع امت تاریخی بشه. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدای ما رو مسلم قرار بده نسبت به خودت، تسلیم باشیم، از امت ما از ذریه ما هم یه نسل مسلمی قرار بده. و ارنا مناسکنا، آداب مسلمانی و تسلیم تو بودن و این دینداری هم به ما ارائه بکن. و تو به علینا، تو به ما رجوع بکن تا ما بتونیم بندگی بکنیم. انک انت التواب الرحیم. ببینید اینا درخواست های یک امامه، بیتی درست میکنه، بلدی درست میکنه، از خدا بلد امن میخواد، این بیتو تطهیر میکنه، قواعد بیتو بالا میبره، میگه خدای این کار برکت پیدا کنه، مقبول تو واقع بشه، یه ذریه از ما شکل بگیرن، این ذریه مسلمان باشن، مناسک اسلامی بهشون ارائه بشه. ربنا وابعث رسولا منهم، در این ذریه‌ای که به ما عطا میکنی یک رسولی از خودشون برانگیز. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تلاوت آیات بکنه، کتاب برشون تلاوت کنه، کتاب رو تعلیم کنه، حکمت به اونها تعلیم کنه. و یا زکی هم، ببینید میخوام اینو اشاره کنم که یک وقتی امام میشی باید یه امت تاریخی بسازی و سازوکارهای شکل گیری یک امت تاریخی رو رقم بزنی. این در سوره مبارکه بقره است. حالا شبیه این در سوره مبارکه، حالا با یه آهنگ دیگری در سوره مبارکه است ابراهیم هم باز آمده. اونجا از ابراهیم یک فعل تاریخی دیگه ای انجام میدن برای ایجاد یک امت تاریخی، و اون این است که از ابراهیم فرزند خودشون رو میبرن در کنار کعبه کنونی که اون موقع ویران بوده و هیچ سکنه ای نداشته ساکن میکنن. همه میدونید هست اسماعیل رو خدای متعال در سنه کهنسالی به حضرت ابراهیم عطا کردن، ایشون فرزندار نمی شدن، بهشون این فرزند رو عطا کردن. این فرزند و مادر رو مأمور شدن در همون طفولیت ببرن بگذارن کنار کعبه فعلی، کعبه‌ای که عرض کردن به حسب ظاهرم خراب شده بود، بعد حضرت دوباره این رو بازسازی کردن. حضرت وقتی این کار رو میکنن، تصویری که از فعل خودشون دارن ارائه میدن، ببینید چه تصویری است. این تصویر فعلی که امام تاریخی است. ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزم، من یه پاره از نسل خودم رو، نه اینکه اسماعیل، دارم میبرم کنار در یک سرزمینی که غیر زیزره، حاصل خیز نیست. اند بیت کل محرم، سرزمین حاصل خیز نیست، ولی در کنار بیت محرم توست، بیت الحرام. برای چی این کارو میکنی؟ این هجرت برای چیه؟ چرا کوچ میدی؟ یک بخش عمده از نسل خودتو میبری در کنار کعبه کنونی، در حالی که مثلا در یه سرزمین حاصل خیز خرمی خود از ابراهیم بودن دیگه، در سرزمین شامات بودن. الانم میدونیم ظاهرا مرقد مطهر حضرت در بیت المقدس دیگه، در همون حوالی است. چرا میبره این نسل رو اونجا ساکن میکنه؟ ربنا لو یقیم الصلاة، میخوام در عالم اقامه صلات بشه، اقامه ذکر بشه، یه امتی درست بشن، یک جامعه درست بشه، بعد عالم رو بکنن بیت الذکر، بیت الصلات، نماز کل عالم بشه، که بشه بیتی که سراسر نماز و صلات و ذکره، بازارش هم مسجده، همه عرض کنم مناسب دیگه‌ش هم مسجده. پس یک فرزند رو داره میبره، ولی میبینه که یه نسل تاریخی هستن، میبینه که این نسل مأموریتی رو دوششون هست، چون میدونید ائمه علیهم السلام وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از نسل اسماعیل هم دیگه، حضرت دو تا فرزند داره، یکی اسماعیل، بعد خدا میتونه اسحاق بهشون داده، انبیاء بنی اسرائیل از نسل حضرت اسحاق هم، ولی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از نسل حضرت ابراهیم هم. اینها رو داره، درسته که یه فرزند دیگه هم داره، اونا هم یه مأموریت تاریخی دارن، ولی مأموریت تاریخی نمیخواد یه امتی بسازه بر محور وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت. بعدم دعا میکنه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، خدایا قلوب یه عده‌ای رو، فؤاد یه عده‌ای از مردم متمایل به اونها بکن، هوای اونها رو در دل اینها بیانداز، ورزقهم من الثمرات، به اونها از ثمرات روزی بده، لعلهم یشکرون، شاید مقام شکر برشون حاصل بشه و اتفاقی تو این عالم بیفته. این آیه ظاهری داره دیگه، چون حضرت اسماعیل ابراهیم میگن من دارم امت خودم رو میبرم در یک وادی غیر زیزر، حاصل خیز نیست، خدای اینجا حاصل خیز نیست، سکنه ای هم نداشته اون موقع، یه قلوبی متمایل به اینها بشه، بعدم به جای اینکه اینا برن گندم بکارن، اینجا که گندم سبز نمیشه، نان تو سفرهشون بگذار، من عرض میکنه این ظاهر دعای حضرته. خب این مستجاب شد، درستم حضرت اسماعیل با مادر اونجا گذاشتن، اونها هم پس ابراهیم مادرم پذیرفته بود جناب هاجر سلام الله علیه که بره اونجا به این مأموریت بزرگ رو به انجام برسونه. وقتی از ابراهیم رفتن، در نقل است که این در روایت در کتاب وسائل شیعه است، اصلش هم فکر میکنم در کتاب کافیه، که این مادر بچه تشنه شد، دنبال آب میگشت، بین صفا و مروه چندین بار رفت آمد کرد، صدا میزد که کسی تو این وادی نیست، تا نقلین ملک الهی آمدن که کی هستی، من مثلا همسر از ابراهیم خلیل هستم، اینجا چه کار میکنیم، بر اساس یه مأموریتی ما رو آوردن اینجا گذاشتن، خب شما رو به کی سپرد، گفت ما رو وقتی میرفتم این سوالو کردم تو این بیابان، من این طفل رو به کی میسپاری، بیابون من میاد فهمید که من شما رو به خدا میسپارم، حضرت ابراهیم ملک الهی فرمودن که شما رو به خوب کسی سپرده، برگردید سراغ طفلتون، مشکلتون حل شده، آمد دید زیر پای او زمزم جوشیده و دورش سنگ چیدن، پرنده ها نشست و برخاست میکردن، قبایل دوردست فهمیدن که اینجای آبی هست، آمدن از حضرت ابراهیم خلیل اجازه گرفتن، چادر زدن و اقامه کردن گرد این آب، نون میدادن، غذا میدادن، امکانات میدادن، آب میگرفت. این ظاهرش، باطنش حضرت فرمود که جناب ابراهیم خلیل دعا میکرد برای ما اهل بیت، ورزقهم من الثمرات، یعنی از خدا میخواست که ثمرات قلوب رو روزی ما کنه، قلوب متمایل بشه، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، اینا امامن، دورشون میخواد یه امتی شکل بگیره، خدای قلوب متمایل بشون کن، عرض کنم ثمرات القلوب رو روزی اینها کن، عنایت میفرمایید. من فقط اینو برای این جهت گفتم که امت سازی یعنی اینی، کسی که خدا او رو امام میکنه، بناست یه امتی بسازه بر مدار ذکر و اقامه صلات و بر مدار توحید و بیتی که خدا در نظر گرفته، اون بیت رو برای اینو بپا کنه، تطهیر بکنه، بلد عم برای اینو بخواد، رسول و پیامبری برای اینا از خدا بخواد که مبعوث شه، مناسکی برای اینا بخواد. ببینید این یه کار امت سازی است. چند هزار سال قبل از ابراهیم تلاش کرده که بستری رو فراهم کنه برای که یه امتی شکل بگیره، امامتی کرده. این امت سازی نبی اکرم که امت بزرگی است. حالا اگر ما بخوایم بحث بکنیم، یک مرحلهش تا قبل از بعثت وجود مقدس نبی اکرم، از مرحله بعثت وجود مقدس نبی اکرم یه مرحله جدیدی از شکل‌گیری این امت تاریخی فراهم میشه در محور نبی اکرم و اهل بیت. اقداماتی که حضرت کردن برای ساخت این امت، حالا دو رکن مهمی که داره که وجود مقدس نبی اکرم در کنار همه کارهایی که کردن دو چیز رو با خودشون آوردنه که کتاب الهی است، دوم اهل بیتی است، ائمه است که بناست مدار ساخت این امت بشن. چون این امت سازی محورش توحید هست، بعد امتی باشن موحد، و این توحید معنیش نیست که خدا رو میپرستن دنیا رو هم میپرستن، همه زندگیشون باید آهنگ خدا پرستی پیدا کنه، نه اینکه یک نمازی میخونن بقیه زندگیشون تو بازارهای شیطانی زندگی میکنن، نه، باید همه زندگیشون تمام سازوکارهای حیات اجتماعی و پردیشون تبدیل بشه به سازوکارهای پرستش و بندگی، و این امت بر محور امام شکل میگیره. یعنی ائمه ای هستند که این پرستش الهی رو در عالم مدیریت میکنن، بر محور اونا بلاد و بلدهایی ساخته میشه، به تعبیر ائمه ارکان البلادن، انسانهایی رو میسازن، عناصر الابرار. این رو میفهمید؟ بنابراین این شکل گیری یک امت بر مدار توحید اینطور نیست که فقط یه رسولی میاد یه خبری میاره بعد این بر اساس یه نقشه راه مردم خودشون راه میرن. امت سازی اینجوری واقع نمیشه. یه امامی میاد حامل یک حقیقتی است، کلمه نور، کلمه حکمت، کلمه عدل، کلمه تامس، همه اسماء حسنا الهی در او هست و از طریق او بندگی تحقق پیدا میکنه. قرآن هم کتابی است که به اونها داده میشه، نقشه راه اونهاست، طرح اون بزرگی است که اونها با این طرح تو عالم حرکت میکنن. کسانی که میگن از خونه کتاب الله، میگن نه، یه پیغمبری میاد یک نقشه راهی میاره، قواعد و قوانین میاره، میگه دست دست ما خودمو با این راه میدیم. اینجوری امتسازی نمیشه. ائمه‌ای میخواد که بار امتسازی رو دوش اونهاست، کتابی میخواد که طرح الهی برای ایجاد یک امت موحد هست که این طرح در وجود امام شکل گرفته، امام حامل این طرح، امام من اندهو علم الکتاب، علم الکتاب با همه مقاماتش در محضر امام علیه السلام است، در قلب امام علیه السلام هست، اونا هستن که اوتول علمن، کتاب به اونا عطا شده، بعد اونها مأمورن که یک چنین امتی رو بر اساس این کتاب بسازن. کارشون شفاعت و دستگیری و سرمایه گذاری است. وجود مقدس نبی اکرم این دو رکن امت سازی رو هم با خودشون نازل کردن، هم تثبیت کردن، انی تارکن فیکم استقلن، وقتی میخوان از بین امت برن دو حقیقت جاودان رو با خودشون آوردن، دو امر عظیم و با عظمت رو، و بر مدار این دو و تمسک به این دو باید یه امتی ساخته بشه، و در قبال این حرکت حضرت که یه مرحله جدیدی از امت سازیست که حالا باید مفصل توضیح داده بشه بر اساس آیات قرآن که نبی اکرم چه کار کردن. این کسی که امام کل هستی، همه امت‌های موحده تاریخ بر محور حضرت تجمع میشن، همه تفرقها با حضرت به یه چند این رسه، خب پیداست در قبال ایشون هم یه جریان شیطنتی است، درگیری است. این جریان شیطنت و درگیری تلاش کرده که اون مسازی رو به هم بریزه. حضرت عرض کردن ائمه دارن که با این ائمه طریقشون رو جلو برن، بر محور ائمه جمع مؤمنی شکل میگیرن و آرام آرام یه طرحی تثبیت میشه، و اون جریانی که جریان نفاقی که جریان عرض کنم درگیر با وجود مقدس نبی اکرم که هماهنگ با جریان کفر در بیرون هستن، که حالا در قرآن مفصل ازش توضیح داده شده که صد راه این امت سازی هستن، یه طرحی دارن اونها که اون طرح هم در قرآن در جاهای مختلف ازش صحبت شده، در سوره منافقون، در سوره براءت، در سوره انفال، در سور دیگه حجرات، جاهای دیگه که اونا مقابل طرح حضرت طرحی دارن، کما اینکه طرح امت سازی حضرت در سور مختلف به جای قرآن ازش بحث شده، در سوره حجرات بحث شده، در سوره بلد بحث شده، در سور دیگه ازش بحث شده. این طرح عظیم حضرت که طرح امت سازی است که امتی رو بر مدار توحید میخوان بسازن، و برای اینکه این امت بر مدار توحید شکل بگیره کتابی آوردن، ائمه ای آوردن بر اساس این، بر این ائمه بر مدار این کتاب و طرح کتاب الهی امتی می‌سازد. این طرح رقبای در بیرون داره، دستگاه ابلیس و شیاطین و کفار، و یه رقبای در درون امت حضرت داره، جریان نفاق که قرآن مفصل ازش بحث کرد. این دو هم داستان میشن و بناست این طرح متلاشی بشه، دوباره بر محور اهل بیت علیهم السلام تثبیت میشه، حفظ میشه این طرح تا برسیم به عصر ظهور، که عصر ظهور هستیست که اون طرح امت سازی حضرت به شکل جامع در ظرف عالم عرض ممکن میشه. ادامش دیگه میشه رجعت و قیامت و که حضرت امتشون رو وارد عوالم بعدی میکنن که عالم رجعت و قیامت، و اختزاعات خاصی داره این امت در عالم رجعت و قیامت. خب همینطور که حضرت یه طرح بزرگ تاریخی دارن، دستگاه شیطان ابلیس و شیاطینی که با حضرت درگیرن، که قرآن میفرماید کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر پیغمبری دشمنانی در مقیاس خودش از شیاطین انس و جن قرار دادیم، این نسبت به نبی اکرم هم هست. اونا هم یه طرح بزرگ پیچیده‌ای دارن، طوریه که طرح اونها یه طرح ساده است. اونا هم دنبال ایجاد یه جمع و جامعه عرض کنم بر مدار عرض تعلق به دنیا و توجه به دنیا و استکبار و اون معانی که قرآن برای دستگاه نفاق و کفر و شیطان توضیح میده، اونا هم دنبال یه چنین کاری هستن. خب یه ائمه و ذات معصومینی هستند که این ائمه محورن و رجوع امت به این ائمه است که میتونه مدار تحقق امت تاریخی حضرت بشه، همون که از ابراهیم خواستن فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. یه تلاشی ائمه میکنن و بعد که محور این امت سازی است، نقشه طرحشون هم کتاب خداست، بر اساس کتاب خدا هم طرح شیطان رو میفهمن، هم با اون طرح درگیرن و نقطه های درگیری رو میدونن کجاست که ممکنه ما هم نتونیم اون طرح رو به اون وسعت بفهمیم و قطعا هم نمیتونیم. و شکل گیری امت وقتی است که مردم بر محور این امام و کتاب جمع شدن، که از کردم کتاب طرح امامه. اصلا شما بگید ما به کتاب اخذ میکنیم بدون امام، اینجور موهوماته، چیزی از کتاب به دست ما نمیرسه بدون امام. به تعبیر خود قرآن، من اندهو علم الکتاب، امامه فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات قرآن در صدور سینه های اوناییست که علم بهشون داده شده، علم الکتاب امامه. اصلا امام طرحیست که کتاب طرحیست که امام با او امت رو میسازه، راه میبره. عنایت کردیم؟ این از بنا کتاب الله در واقع یه تدبیری است که کردن جریان نفاق و کفر برای اینکه مردم از حول امام پراکنده بکنن. یعنی یه نقشه ای از طرف خدا آمده، خود ما عمل میکنه. اون نقشه نقشه عمل ما نیست، اون طرح عمل امام و امت سازیه که ما هم ذیل او طبیعتاً یه جایی پیدا میکنیم. بنابراین کاری که دشمن کرده ایجاد تفرق از حول امام هست، که این تفرق هم بعد تفرق از کتابم پیدا میکنه. یعنی اون طرفی امام کل نیست، میخواد امتی بسازه، کتابی آورده، ائمه ای آورده، کما که از ابراهیم هم همین کارو کردن دیگه. بعد یه بیت و بلدی به پا کرده که مثلا این بیت و بلد بیت نبی اکرمه. در روایات هم هست در دعای نوح به همتون خوندید، جعل تلهو ولهم اول بیت وزع للناس، این خانه‌ای که خدا برای مردم قرار داده که مردم از طریق او باید خدا رو پرستش کنن، یه نقطه ایست، یه مرکزی است، امت سازی باید بر محور این قبله شکل بگیره. اینجا باید قبله باشه. قبله بودن هم معنیش نیست که شهرها مثلا از نظر جغرافیایی رو به اونجا ساخته بشن، نه، باید فرهنگ شهرها فرهنگ اون بیت باشه. الان مثلا ممکنه شما بگید قبله خیلی از شهرهای مدرن نیویورک، معنی قبله این نیست که حالا پاشون رو به اونجا میکنن شبا میخوابن، که یعنی بر مدار اون تفکر و فرهنگ داره شکل میگیره بازارهاشون و شهرشون. حضرت یه بیتی دارن، یه بلدی دارن، راحت میکنید. بعد کم کم یه بقایی برای حضرت درست میشه، مثلا حجیست، مقامات حجیست، عرفه است، مناست، بعد مسجد کوفه است، مدینه النبی است، اینا یه مقاماتی است. یک بیت و بلد دارن، کتاب دارن، امام دارن، مردم باید حول این ائمه جمع بشن. خب طرح پراکنده سازی هست، این طرح پراکنده سازی ائمه باش درگیر میشن، میرسه به عاشورا. عاشورا یه نقطه اساسی امت سازی است. ببینید این نکته رو من اشاره بکنم که اگر بخواد یه امتی شکل بگیره بر محور نبی اکرم و اهل بیت، این امت باید مرزبندی داشته باشه با امتی که حول ائمه باطل جمع میشن. یه بحثی تو روایت ما داریم که ائمه وجود مقدس نبی اکرم فرمود ائمه دو جور هستن، ائمه‌ای که دعوت به نار میکنن، ائمه‌ای که دعوت به از کنن خدا میکنن. در روایت در قرآن میفهمد یوم ندعو کل اناسن به امامه، امت‌ها وقتی وارد قیامت میشن با امام خودشون میاد تو محشر، مردم میخوان صدا بزنن، ما تعیینی اونجا نداریم، میگن امت امیرالمومنین بیان، امت معاویه بیان، اینجوریه مردم رو با امامشون صدا میزنن. و حضرت عرض کردن امت شما امام همه نیستید، حضرت فرمود درسته ولی ائمه میان بعد از من، اونایی که با اونها درگیرن دیگه حول من نیستن. اگر کسی میخواد در محور امامت من، برای محور رسالت من زندگی بکنه و مبعوث بشه، باید با اون ائمه سیر بکنه عالم رو. اگر با اون ائمه سیر کرد، با من زندگی میکنه، با من مبعوث میشه، من امامش. اگر با اون ائمه سیر نکرد، ائمه که از اهل بیت من با اونا درگیر شد، دیگه از مدار امامت و نبوت من خارج میشه. در قیامت هم وقتی مبعوث میشه، با من حشر و نشر نداره، با من وارد بهش نمیشه. عنایت کردید؟ سیر با نبی اکرم که امام کلن از طریق سیر با این ائمه حاصل میشه. این پراکنده سازی که شکل گرفته، ما برای شکل گیری امت واحده، برای اینکه این امت مرزبندیاش روشن باشه، نیاز داریم به تبری. این تبری از مدار یک امام امت مادی است، ائمه ای که یدعون الی النار به تعبیر قرآن دعوت به آتش میکنن. ما نباید به اون اختلاف پیدا کنیم. این تبری ها، لعن ها، برای همینه که ما قاطی نشیم. انعت میکنیم. برای اینکه اختلاط حاصل نشه، ما باید این مرزها رو حفظ بکنیم. عاشورا حادثه ایست که این صف بندی بین این دو امت رو روشن میکنه. قبل از او خیلی واضح نیست. کاملا صفا دوتا میشن. لذا در محور عاشورا امکان تهذیب نفس و امکان تهذیب اجتماعی و تاریخی فراهم میشه. عاشورا کانون تهذیب نفوس از صفات رذیله، از تولی به امام باطل هست که همه صفات رذیله از فروع ائمه باطل هست. ادو بنا اصل و کل شر و من فروع هم کل و قبیح و فاحشه، تمام فواحش پس از زشتی و از فروع ائمه باطل هست. اولیاء طاغوت هست، مستکبرین هست، اونا هستن که طغیان رو تبدیل میکنن به صفات روحی که شدیدترین مرحله طغیان، یکی از شدیدترین مراحل طغیان، طغیان در صفات روحیه، حسد، تکبر، بخل، نمیدونم امثال ایناست، دنیا پرستی، دنیا خواهی. ببینید پس بنابراین مرزبندی در مقیاس امتها با یک تبریه در همین مقیاس شکل میگیره. بعد از این تمدن، از این، حالا تعبیر تمدنم من تعبیر نازله میدونم نسبت به این جریان، از این جریان شکلی یک امت مادی در مقیاس یک امت ما باید تبری داشته باشیم. نمیشه آدم بگه من از مثلا معاویه تبری دارم ولی اصل معاویه چیز خوبی است، اون لازم نیست واسه تجدید تبری پیدا کنه. اصل اصل دیگه، اصل رو بخور هر کجا پیدا کردی. اگه کسی میخواد تبری پیدا کنه، از اصل معاویه هم باید تبری پیدا کنه. اگر پرچمداران مادی تمدنی به وسعت کل جهان ساختن، یه جامعه جهانی درست کردن، فرض کردیم موفق شدن که دهکده جهانی واحد درست کنن با یک پیچیدگی در دوره صنعت یا فراصنعت، در دوره عرض کنن انقلاب سایبر یه جهانی درست کردن، ما از این مقیاس با در این مقیاس باید تبری بجوییم. این تبری و مرزبندی ها که قبلش هم مسبوق به بصیرت و آگاهی ها و شناخت هاست، بعد آگاهی و شناختی پیدا بشه، بعد این آگاهی و شناخت تبدیل بشه به یه انگیزه فاصله گذاری و بعد تبدیل بشه به انگیزه درگیری و صف و قطار. عاشورا نقطه کانونی شکل گیری این اتفاقه که من مکرر عرض کردم که زیارت عاشورا مناسک شکل گیری امت ایمانی بر محور ائمه حق و بر محور عاشوراست. که چجوری میشه بر محور عاشورا امت درسته، چجوری سبها شناخته میشن، بعد از شناخته شدن چجوری موضع گیری ها شکل میگیره، این موضع گیری ها چجوری به صف و قطار منتهی میشه، چجوری به خون خواهی منتهی میشه، بعد چجوری در دل این صف بندی ها انسان ها ساخته میشن، وجاهت آبرومندی در محضر خدا پیدا میشه، تقرب پیدا میشه، معیت پیدا میشه، ثبات قدم پیدا میشه، چجوری انسان ها به یک امت حیات و مماتشون، دنیا و آخرتشون و زندگی در این دنیا و حشرشون بر مدار اهل بیت واقع میشه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. چجوری سیرشون در این دنیا منتهی میشه به سیر در عالم برزخ و قیامت به امام اللهم ارزقهم شفاعت الحسین و امت برود. این امت سازی که احتیاج داره به شناخت ائمه باطل و امتشون به امام حق و عرصه درگیری اونها، چجوری این عرصه درگیری و شناخته میشه و چجوری انسانها بزرگ میشن به طوری که بتونن در کنار امام خودشون این طرح بزرگ امام رو ببینن، این میدان درگیری رو به اندازه خودشون ببینن. این درگیری که بین نبی اکرم و دستگاه باطل است یک درگیری بسیار وسیع و گسترده است که این درگیری از دنیا شروع میشه تا قیامت. این درگیری به فتح و پیروزی نبی اکرم هم ختم میشه، فتوحاتی برای نبی اکرم میشه، یه امتی حول نبی اکرم شکل میگیره که سوره فتح یه بخشی از این فتوحات حضرت رو داره توضیح میده که انا فتحنا لک فتحا مبینا. بر محور این فتحی که خدا برای نبی اکرم میکند یه اتفاقاتی برای امت میفته و این فتح در مقیاس همه قوای عالم است. ببینید آیات بعد، ولله جنود السماوات و الارض، اون کسی که طرف شماست همه قوای عالم لشکر اوست. بعد با این لشکر بهشتیا رو وارد بهشت میکنیم، جهنمیا رو وارد جهنم میکنیم، صفا رو از این دنیا شکل میدیم. ببینید پس این درگیری که پیدا میشه بین دو امت با بر محور دو امام، دو تا جریان امامت، اونا هم امت میسازن، این طرف امت میسازه، اونا هم طرح پیچیده دارن، این طرف هم طرح پیچیده تاریخی داره، این طرف طرحش کتاب خداست، لذا یه طرح ثابت نقشه روشن واحدی دارن ائمه او رو دنبال میکنن، اون طرف یه نقشه ثابتی نداره. البته به اندازه‌ای که مصلحت کل عالم خلقت هست، خدا تعالی اونا رو امداد میکنه، به طرحایی میرسن، طرحشون رو پیچیده تر میکنن، ولی ثبات و قدم درشون نیست، یه نقشه واحد روشنه از اول تا آخر، ولی دائما دارن کارشون رو گسترده تر میکنن. ایجاد یک امت در این میدان درگیری وسیع نیاز به یک بصیرت و روشنبینی نسبت به این دوتا صف و گستره این دوتا صف داره. آدمی که نمیتونه این دوتا صف رو ببینه ممکنه که نتونه حق و باطل رو تشخیص بده، بره در صف باطل. بعد علاوه بر بصیرت و آگاهی نیاز به ایجاد یک انگیزهی برای حضور در جبهه حق داره و این انگیزه باید تبدیل بشه بعد از بصیرت به مرزبندی ها، تبدیل به لعن ها و براعت ها میشه، فلعن الله امتن، بعد فاصله گذاری میشه، برای تو الالله و الیکم من هم، بعد به براعت برسیم و من اشیاء هم و اتباع هم و اولیاء هم، بعد به صف و قتال میرسیم، نیست المن لمن سالمکم و هر بل من آرابکم الا یوم القیامه، و این ادامه پیدا میکنه تو زیارت عاشورا تا آخر که یه دو اشاره کردم. یه جزوه یه موقعی من بحث گفتم ضیافت بلا، شرح مختصر زیارت عاشورا است، این سیر اونجا من توضیح دادم، البته ناقصه باید بحث تکمیل بشه، ولی یه گفتگوی اولی است. پس انات کردید در این مسیر امت سازی که این امت احتیاج به کتاب داره، احتیاج به امام داره و یه امام کلی، یه رسولی که رسول بر همه انبیا بوده بر اساس روایات ما که همه امت‌های تاریخی بر مدار او هستن، انبیا همه به اصطلاح پرچمداران جبهه او و لشکر او هستند، معلم توحید انبیاست، بر محور او یه امت تاریخی داره شکل میگیره، این امت تاریخی رقبایی داره، این رقبا اون هم ائمه هستن، یه امتی برای خودشون میسازن، طرح پیچیده دارن، سعی میکنن از حول این پیامبر به اصطلاح مردم رو پراکنده بکنن. حالا از کردم مفسرم ترشون تو قرآن است. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی انفضوا، میخوان یه انفضاض ایجاد بکنن، پراکندگی ایجاد بکنن، میگن امکاناتتون از دور پیغمبر جمع کنید مردم پراکنده میشن. یا مثلا و ازا را او تجارتان او لحوان انفضوا الیها و ترکوک قام، یه بساط لهو و تجارتی پیدا میکنن که مردم پراکنده شن برن به اونسه به وسعت کل دنیا ها. الان شما این تمدن مادی ببینید، یه بساط لهوی به وسعت کل دنیا درست کرده، مردم از قول انبیا پراکنده کرد. پس اون وقت طرح بزرگه، این که این طرح شناخته بشه و امت مؤمن این دوتا طرح و دوتا جریان رو در مقابل هم ببینن و وسعت درگیری رو در حد خودشون ها بفهمن. اون کسی که امام داره مدیریت میکنه تو طرح باطن قرآن این درگیری رو میفهمه، مثل امیرالمومنین یقاتل علی التعویل. این که این درگیری رو بفهمن و بعد بر مدار این امام حق بیستند و برسن به شناخت این دوتا جبهه، بعد به موضع گیری برسن از لن تا فاصله گذاری و براعت تا صفبندی و قتال و درگیری، اونم الی یوم القیامه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، هر کی با شما درگیره من تا قیامت با او درگیرم. این صف و قتال اینجوری، بعدم بقیه مقاماتی که ذیل این همراهی با امام پیدا میشه، از خونخواهی و وجاهت و قرب و از کدن معیت و ثبات قدم و مقام محمود و چیزایی که حالا در زیارت عاشورا است که واقعا مقامات عجیبی است. اونم نه فقط برای یه فرد، یه امت وارد این عرصه ها میشه، یه امت تاریخی بر مدار عاشورا شکل میگیره. خب حالا بس عاشورا یه مرحله اساسی در امت سازی وجود مقدس نبی اکرم که مردم رو از مدار امام باطل به مدار امام حق برمیگردونه، برمیگردونه به مدار کتاب، برمیگردونه مدار طرح نبی اکرم. که جریان نفاق میگه طرح مدار نبی اکرمه، ولی جریان نفاق دیگه، ظاهر طرح و سبقه اسلامی میده ولی باطنش داره جریان کفر رو در عالم پیش میبره، یعنی یا جز ائمه ضلاله. جریان نفاقی که در امت اسلامی رو شده و تبدیل شده به بنی امیه و بنی عباس و دیگران، این شبکه نفاق طرحش در نبی اکرم نیست. ما انتمستکتون به همال انتزلو عوضن، کتاب بدون امام معنا نداره، کتاب با امام محقق میشه، کتاب طرحیست که متصدیه او امامه، باید یه کسی باشه در مقیاس کتاب بفهمد. کتاب همش حروف مقدس، کی حروف قرآن میفهمه؟ اینایی که ائمه ضلالن ائمه نفاقن یکیشون بگن قرآن میفهمن، یکیشون بگن حروف مقدس قرآن میفهمن، تمام قرآن حروف مقدس. امام تر قرآن طرحیست در اختیار امام که با او امت میسازه، وقت اون سطحی از قرآن که برای امت باید فهم بشه عمل بشه امام بهشون تعلیم میکنه. کتاب انزلناه لک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، نبی اکرم امت رو بیرون میبره با این کتاب به سمت نور. کتابیست که لتبین للناس ما نزل الیهم، اون سهمی از کتاب که نازل بر امت شده حضرت باید بر مردم بیان بکنه، بعدم امام باید بیان بکنه. عرض کردم یه طرحی برای پراکنده کردن از حول نبی اکرمه، این طرح مردم از حول ائمه که اهل بیت که پراکنده بکنه از حول نبی اکرم پراکنده بشن. چرا؟ چون ادامه نبی اکرم در امت اینه، انی تارکن فکم استقله، انتشار و پراکندگی و انفضاض از حول کتاب و امام انفضاض از حول نبی اکرم میاد. این چجوری واقع میشه؟ با پراکنده کردن از حول امام، ولو به اسم جمع شدن دور قرآن، چون قرآن طرحی نیست که در اختیار ما باشه. کی میتونه بگه من علم کتاب دارم؟ تعویل کتاب و ظاهر کتاب و باطن کتاب میتونم. ائمه تلاش کردن که احیا بکنن. هر امامی در جای خودش که دیدید، مثلا یک نکته خیلی مهمی که بعضی بزرگان روش تأکید کردن اینه که طرح ائمه طرحهای مستقلی نیست. یه طرحی مثلا امیرالمومنین زدن به یه نقطه رسید، امام مجتبی طرحو عوض کردن، این نیست. یک نقشه کلانی است که در کتاب هست، هر امامی یه بخششو داره، یه قطعه از این نقشه بزرگ و طرح الهی رو اعمال میکنه و یه طرح هماهنگه. لذا مثل مقام معظم رهبری میگن انسان 250 سال، گویا ائمه 250 سال یه آدم داره زندگی میکنه. من میگم اضافه کنید انسان 1400 تا الان 40 ساله، خود نبی اکرم هم اضافه کنید از آغاز بعثت، چون انسان مثلا 400 و الان 42 باشه 23 سال یا 13 سال قبل هجرت هم اضافه کنید مثلا میشه انسان 1455 سال از الان. امام زمان هم همون طرح داره جلو بره. یه طرح بزرگ تاریخی است. عاشورای مقطع حساس این طرح که ارجاع به امام، ارجاع به کتاب، ارجاع به نبی اکرم تو عاشورا واقع میشه. جلوگیری از اختلاط صفها و آمیختگی این دوتا جریان در دوتا امتی که برمی‌بره دوتا امام دارن شکل میگن، دوتا جریان امامته، دوتا طرحه. طرح شیاطین طرح نبی اکرم، طرح خدا طرح، حالا دقیق نیست این تعبیر، طرح ابلیس. دوتا امت داره شکل میگیره، مرزبندی بین این دو امت، روشن شدن صفها، بعد آگاهی در وسعت این طرح تاریخی بر مدار امام حق و شناخت جبهه مقابل و رسیدن به تبر موضع‌گیری از لعن و تبری در مقیاس طرح بزرگ شیطان. کل طرح آدم در مقابلش موضع داشته باشه، لعن داشته باشه، عنایت میکنید؟ نه اینکه زیگزاگی عمل کنه، یه بار با امام حق بره، یه بار با امام، بعد این موضع‌گیری تبدیل بشه به عرض کردم صف و قتال و تا برسه به جایی که به معیت تام زیگزاکی آدم تو عالم عمل نکنه. ان یوسف به تلی اندکو به قدم صدق به دنیا و الاخره، به مقام صدق با امام برسه، ثبات در کنار امام داشته باشه، نه اینکه طرح شیطان آدم رو متزلزل کنه، یه گای با امام را بره، گای بره اون طرف، چشمش با شیطان باشه، قلبش با امام، اینجوری نباشه، تمام قواش در همراه امام حرکت بکنه، یه زاویه از قلبش با شیطان را بره، اون قوا برن ذیل دستگاه شیطان، کل قوای خودشو بیاره تو طرح حضرت و به یه مقامی برسه در سیر با امام که لغزش هاش جبران بشه. انگج الان چی فی مقامی آزام من تنال و همین که صلواتون و رحمتون و مغفرتون، به یه نقطهی برسه که نه فقط حیات دنیایش با امام باشه، حشرش هم با امام باشه، سیر در عوالمش با امام باشه. اللهم اجعل محیای محیا محمد مال محمد و مماتی ممات محمد مال محمد. همینطوری که در دنیا تو طرح امام است و از شفاعت امامش برخوردار میشه، وقتی وارد عالم برزخ هم میشه تو طرح امام باشه، باش از شفاعت امام برخوردار شه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. این که انسان به این نقطه برسه که این از بستر عاشورا و همراهی با عاشورا یک کار بسیار بزرگی است، ولی دو تکیه گاه مهم تاریخی داره، یکیش بکا، یکیش زیارت. این پیوند عاطفی با عاشورا، دائما مرور عاطفی کنه انسان عاشورا تا به ارتقاء وجدان برسه، تا موضع پیدا کنه مقابل جبهه باطل، تا مقابل یک حرکت تاریخی موضع پیدا کنه. نگه امام حسین سال 61 هجرت هجری از دنیا رفتن، به شهادت رفتن، چه ربطی داره به مثلا قرن 14 تمام شده عاشورا؟ این مرور عاطفی عاشورا، بکای دائم، این موجب درک عظمت واقعه و وسعت تکوینی و تاریخی واقعه میشه. عاشورای واقعی است به وسعت همه تاریخ، به وسعت عوالم. شما میدونید ان دمک سکن فی الخلد و خشعرت له ازلت و لش و بکت له جمیع الخلائق، همه کائنات گریه کرد، عوالم، در زیارات، در روایت مکرره دیگه، سماوات از گریه کردن، من فی سماوات و من فی الارض، بهشتی ها، جهنمی ها، همه عوالم، نبات، جماد، حیوانات. این واقعه بزرگ که تا قیامت بعد قیامت هم هست. فهم وسعت تاریخی به یک عاطفه در این مقیاس که بتونه پایگاه درگیری با جبهه باطل بشه، ایجاد نفرت نسبت به جبهه باطل بکنه، ایجاد لعن بکنه، ایجاد صف‌بندی روحی تا مرز اقدام و درگیری و صف و قتال بکنه، این یک سرمایه‌ای میخواد. عاشورا سرمایه امت سازی است. ببینید مارکسیست‌ها کلی ادبیات رو تولید کردن و ایجاد بسترهای اجتماعی کردن برای اینکه جنگ طبقاتی را بندازن بر محور تقسیم غنایم مادی. درسته؟ این جنگ الهی نیست که، جنگ حق و باطل که بین امت حق و امت باطل، بین امت نبی اکرم و دستگاه ابلیس و شیاطین و سقیفه است. این درگیری رو که نمیشه با ایجاد انگیزش های طبقاتی ایجاد کرد و سامان داد. این احتیاج به یک صف و قتال به این وسعت داره. این هم انسان رو تهذیب میکنه، هم امت میسازه، هم امت رو تهذیب میکنه، مستمرن تهذیبشون میکنه، نمیذاره اختلاط با باطل پیدا کنن. مرز و صف و درگیری و امت سازی اینجوری فراهم میشه. لذا عاشورا محور امت سازی است. توجه به عاشورا از منظر بکا و پیوند عاطفی مستمر به عاشورا و مرور این واقعی که حضرت از طریق یک جنگ، یک درگیری که یک طرفش عقلانیت و ستیز و عزت و مقاومت، یک طرفش هم عاطفه است، هیچ کجا به اندازه عاشورا تحریک عاطفه نشد، در این که عقلانیت ظهور داره. طفل 6 ماه بین دو نهر آب دست گرفتن برای یه جرعه آب. این طراحی امام حسین و به عالم اثبات کردن که جبهه شیطان اینجوری سر منافع خودش شعار میده، همیشه شعار حق میده، چون اگه شعار باطل باشه کسی دنبالش نمیره. حق و باطل آمیخته میکنن که مشتری پیدا میکنه، به تعبیر امیرالمومنین اسلام یو خزا من عزازت و من عزازت فیوم زجا، اینجا شیطان استیلا پیدا میکنه، قاطی میکنه. ولی اینایی که شعار حق میدن، شعار آزادی، شعار مردم، شعار دموکراسی، اینا همونایی هستند که طفل شیرخوار رو بین دو نهر آب برای مقاصد خودشون دست پدر میزنن، یه جرعه آب نمیدن. ببینید چه جنگ عاطفه ای حضرت درست کردن، چه ارتقاء وجدان تاریخی ایجاد میکنن، کاری کردن که شیطان باطن خود و اون روی سکه شو نشون بده. این عاشوراست. ولذا نقطه کانونی تهذیب نفوس مؤمنین، شکل‌گیری امت تاریخی بر مدار امام، تهذیب تاریخ و پالایش تاریخ از دستگاه ولایت باطل، از طرح شیطان، از صفات رذیله‌ای که او ایجاد میکنه، از تمدنی که میسازه، حالا تعبیر تمدن هم باز نازل اینجا، امتی که میسازه، این که از این آغشتگی پاک بشه امت به براعت کامل، به تطهیر کامل، به ثبات قدم در جبهه حق با تمام قوا برسه، به صدق در جبهه حق برسه، تزلزل نداشته باشه، نفاق نداشته باشه، این با امام حسین واقع میشه. لذا هم بکا هم زیارت محور شکل گیری این تحول عظیم تاریخی است. لذا شما ببینید هم بکای بر حضرت تطهیر نفس میاره، هم حیات طیبه میاره، هم مردم حول امام جمع میکنه، هم تبدیل میشه به عرض کنم بصیرت و موضع‌گیری و صف و قتال و بقیه مقامات، هم زیارت. خود زیارت عاشورا یه عهد مستمر ما با امام حسین، این زیارت و عهد یه بخشش هجرت به سمت امام، انسان بارشو برداره کوچ کنه به سمت امام. زیارت کوچ کردن به سمت امام از عالم دنیاست، از عالم نفس و عالم شیطانی است. و این محور ساخت امت اینه که افضل عبادت، هر قدمش ثواب یک حج پیدا میکنه، ثواب یک عمره مقبول پیدا میکنه، ثواب شهادت در رکاب نبی اکرم رو پیدا میکنه این زیارت، ثواب عتق و آزاد کردن انسانها و آزاد کردن خود انسان رو پیدا میکنه، چون این محور ایجاد آزادیه. اینه که تو این زیارت ثواب عتقه، شما آدم ها رو وقتی عتق میکنی، تلاش میکنی، درآمد حلال پیدا میکنی، میری یه برده ای رو آزاد میکنی، نمیذاره برده دیگران باشه. زیارت امام حسین ثواب هزاران عتق گاهی درش هست، یعنی منتهی به پیدایش آزادی انسان از دستگاه شیطان میشه، هم خود انسان رو آزاد میکنه از دستگاه شیطان و طرح ائمه ضلال که طرح پیچیده ای هم هست، امکانات انسان رو بالفعل میکنه، هم دیگران رو آزاد میکنه، طرح رهاسازی. خب این طرح بزرگی که طرح رهاسازی از طرح شیطانه، تو دوران ما اگر اوج بگیره حتما تمدن مادی رو به چالش های بزرگ میکشون، آدم ها رو از طرح بزرگ و پیچیده شیطان در دوره مدرن و پس مدرنیته رها میکنه، از ادبیات مدرنیته رها میکنه، از هنر مدرن رها میکنه. این زیارت محور رهاسازیه. حج فرار از ائمه باطل و طرحشون به سمت خداست و فرو الالله و همون این فرو الالحج، فرار از اولیاء طاغوت و طرح پیچیده شده، از دنیایی که اونا میسازن، از شیطنتی که میکنن، از جهنمی که بپا میکنن، میگه فرار کنید به سمت خدا. حج فرار الالله، فرمود فرو الالحج یعنی فرو الالله. در سوره زاریات ببینید این هر قدمش یه فرار الالله، ما را از دستگاه شیطان نجات میده. این زیارتی که شکل بگیره عامل فروپاشیدن تمدن مادی میشه اگه قلوب متوجه عاشورا شده، و این گسترشی که داره به سرعت پیدا میکنه اربعین، از حضور ملت‌های مختلف، آیین‌های مختلف، نه فقط همه مذاهب اسلامی، این منتهی به فروپاشی طرح نفاق و کفر میشه. لذا پیداست باش مقابله میکنن، لذا پیداست تلاش میکنن به هر قیمت شده متوقفش بکنن. یادم از صهیونیست‌ها گفته بودن شیعه دو سر داره، دو تا بال داره، یکی بال سبز بال سرخ، سر سبز و سر سرخ، عاشورا و ظهور، این دوتا بعد ازش بگیریم، وقتی گرفتیم میتونیم کنترلش کنیم. درستم شما مردم از امام حسین و امام زمان جدا کنید، میشن یه مردم، یه امت بی رهبر، خب پیداست در زلال و تومه شیطان میشن. امام حسین آمده بزل محجت و ویکلی استن قدع باده که من جهال و حیرت زلال. این زیارت اربعین داره تبدیل میشه به یه نقطه جوششی بین امام و امت، داره یه امت ساخته میشه، داره اون حقایقی در فرهنگ عاشورا هست خودشو در یک رفتار سازماندهی شده در یه بسترها و شرایط خود خاص خودشو نشون میده، نشون میده میشه یه جمعهای دیگری هم داشت که رابطهشون با هم محبت باشه، عشق باشه، دلدادگی باشه، فداکاری و ایثار باشه، نه اینکه استیصار و بازار و سوداگری و بخوان هم دیگر رو بدوشن. اراد کردید یه چنین نمونه و الگویی توی بستر اجتماعی تاریخی داره شکل میگیره که این میتونه تبدیل به یک طرحهای بزرگ بشه، مقدمه شکل گیری یک امت باشه و بی تردید امت رو متلاشی میکنه. توجه به عاشورا بصیرت میاره، توجه به عاشورا عتق میاره، اینه که تو زیارت از سبب عتق است، واقعا آزادی ایجاد میکنه در انسان ها، بستر گسترش آزادی است، نرم‌افزارهای بردگی انسان رو نابود میکنه که شیطان و دنیای مدرن و سقیفه و بنی امیه و دیگران تولیدش کردن. این نرم‌افزارهای ایجاد بردگی، به خصوص بردگی مدرن و پیچیده‌ای که در دوران مدرن فراهم شده، این بستر رو فراهم. لذا توجه به عاشورا، توجه به اربعین، به این شکل‌گیری مقدمه تلاشی امت بر محور ضلال و ساخت امت تاریخی نبی اکرم بر مدار اهل بیت و حرکت به سمت ظهور و رجعت. مردم ارجاع به امام زمان میده، مردم ارجاع به ظهور میده، ارجاع به رجعت میده و ارجاع به ایجاد یک جهانهای دیگری در قبال این جهان مادی پیچیده و شیطنت آمیز. امیدواریم هممون بتونیم از بستر زیارت سید الشهدا و بستر اربعین بهره‌مند شیم. اگر امسال از حضور فیزیکی عرض کنم محرومیم، هر کدوم از ما تلاش کنیم به اندازه خودمون نوآوری کنیم که چجوری اون خلا میشه پر کرد. منتظر نباشیم، عقلانیتمون رو به کار بندازیم، هم افسا کنیم، نوآوری های متنوعی برای احیای اربعین داشته باشیم با همین فضای کرونایی و رعایت اصول و شیوه های بهداشتی و ولی حقیقتا دستش بدیم، کما اینکه واقعا این نوآوری هایی که در ایام محرم و عاشورا شد واقعا با رعایت همه شیوه نامه ها شکل های جدیدی از عزاداری انجام شد که حیف بود واقعا تعطیل بشه. اربعین رو هم تلاش کنیم با نوآوری، با خلاقیت، با حفظ شیوه نامه ها گسترش بدیم، به طوری که دشمن وقتی نگاه میکنه مبهوت بشه که ما چجوری این طرح رو در یک شیوه نو و گسترده تری اعمال کردیم، تعلقات عاشورایی، تعلقات اربعینی با تنوعاتی که درش بوده، فداکاری ها، ایثار ها، پذیرایی ها، همه اینا رو توی سبک جدیدی که شیوه نامه های بهداشتی هم درش رعایت بشه انشالله پیش ببریم. الحمدلله رب. بازم تشکر میکنم از اینکه تعامل فرمودید و عذرخواهی میکنم از اینکه وقتتون رو گرفتم. السلام علیکم.